هفته عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز چهارشنبه دهم اردیبهشت ماه. من سمیرا قره‌ای هستم، میزبان شما در این مجله در 45 دقیقه پیش رو به مهمترین عناوین خبری ایران و جهان در 24 ساعت گذشته خواهیم پرداخت. پیش از هر چیز بی معطلی اجازه بدید مشروع آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون سمیرا، درود بر شما شنوندگان گرامی. وزارت بهداشت ایران آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را تا روز چهارشنبه بیش از 93 هزار تن و تعداد جانباختگان را 5957 نفر اعلام کرد. به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران، حدود 3000 تن از مبتلایان در وضعیت شدید بیماری کووید 19 قرار دارند. آمار روزانه وزارت بهداشت در حالی منتشر می شود که شماری از کارشناسان و پزشکان و نیز مراکز پژوهشی در ایران، از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، آمار واقعی را بیشتر از آمارهای دولتی می‌دانند. پیشتر سازمان بهداشت جهانی هم اعلام کرده بود که آمار واقعی در ایران می‌تواند تا 5 برابر آمارهای اعلام شده باشد. یک مقام گمرک ایران از ورود محموله بیش از 13 تنی فرانسه شامل لوازم تشخیص آزمایشگاهی به ایران خبر داد. خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه به نقل از صادق نامدار، مدیر کل گمرک بازرگان ایران، این خبر را منتشر کرد و ارزش اقلام دارویی را حدود 1,495,000 یورو اعلام کرد. پیش از این نیز محموله‌های خریداری شده از آلمان به ارزش 250,000 دلار شامل محصولات آزمایشگاهی و شیمیایی و مواد اولیه دارو وارد ایران شده بود. وزارت خارجه آلمان روز 12 فروردین اعلام کرد که ایران برای اولین بار با استفاده از سازوکار مالی اینستکس اقدام به خرید و انتقال تجهیزات پزشکی از اروپا کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه به رهبران آمریکا هشدار داد که تصور نکنند خلیج فارس، خلیج نیویورک یا واشنگتن است و بر همین اساس از آنها خواست تا شرایط را درک کنند و به گفته او دست از توطئه روزانه علیه ملت ایران بردارند.
و آمریکایی‌ها باید بدونن این خلیج اسمش خلیج فارسه، این خلیج اسمش خلیج نیویورک نیست، خلیج واشنگتن نیست، خلیج فارسه. باید از روی نام این خلیج و این آبرا و از روی ملتی که در کنار این آبرا برای هزاران سال حافظ این آبرا بودند درک کنن شرایط رو و موقعیت رو و هر روز علیه ملت ایران توطئه نکنن.
رئیس جمهوری ایران این اظهارات را در جلسه هیئت دولت به مناسبت روز خلیج فارس بیان کرد. اظهارات حسن روحانی پس از آن بیان می شود که به دنبال گزارش روز 27 فروردین نیروی دریایی آمریکا مبنی بر ایجاد مزاحمت 11 قایق سپاه پاسداران برای ناوهای این کشور در شمال خلیج فارس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی نوشت که دستور داد اگر قایق‌های ایرانی برای کشتی‌های ایالات متحده ایجاد مزاحمت کردند آنها را منهدم کنند. پس از این توییت آقای حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران ایران هم شناورهای آمریکایی را خطر آفرین توصیف کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول مقام‌های آمریکایی گزارش داد که ایالات متحده پیشنویس قطعنامه جدیدی را با هدف تمدید بی‌پایان تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران در اختیار برخی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل قرار داده است. این مقام‌ها به آسوشیتد پرس گفتند که واشنگتن قصد دارد این قطعنامه سازمان ملل را در ماه آینده میلادی که استونی به عنوان عضو ناتو و از متحدان نزدیک آمریکا ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد به رأی بگذارد. با این حال خبرگزاری ها می نویسند که هر تلاشی که از سوی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران با وتوی چین و روسیه مواجه خواهد شد. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که سال 1394 در پیوند با توافق هسته‌ای صادر شد، داد و ستد تسلیحاتی با ایران به مدت 5 سال ممنوع است. این تحریم‌ها در صورت تایید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران 27 مهر جاری، 18 اکتبر پس از تایید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران برداشته خواهد شد.
خیلی مشکرم، همکارم رضا جمالی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم بشنویم که در مجله شامگاهی امروز به چه عناوین خبری خواهیم پرداخت.
موسیقی
نگاهی به آخرین تحولات مربوط به شیوع کرونا در ایران، پوشیدن ماسک در اماکن عمومی اجباری شد. علی خامنه ای دستور به آزادسازی سهام عدالت داد. سهامی برای اقشار بی بضاعت، آیا سرانجام منافع آن را خواهند دید؟ شیوع کرونا در جهان، تعداد مبتلایان از 3,100,000 تن گذشت. و جمهوری اسلامی به اتهام شایع پراکنی در مورد کرونا 3,600 تن را بازداشت و بیش از 1,000 پرونده قضایی باز کرده است.
خب از طریق فضای مجازی فقط 3,600 نفر دستگیری داشته نیروی انتظامی و بسیج، حالا بسیج هم کمک کرده تو این حوزه.
امیدوارم تا پایان مجله شامگاهی، تا کمتر از 45 دقیقه پیش رو، من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در همین ابتدای مجله شامگاهی بی معطلی اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم کیانوش فرید که از صبح اخبار مربوط به شیوع کرونا در ایران رو پیگیری کرده. کیانوش سلام میکنم به تو، از آخرین خبرها و تمهیدات دولت روحانی بگو.
تامیرا منم سلام میکنم و خسته نباشید میگم به تو و سلام به همه شنوندگان رادیو فردا که صدای من رو میشنوند. ساعتی پیش همونطور که میدونی به رسم همه این روزها کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان رو اعلام کرد. اجازه بده این آمار رو با صدای خود آقای جهانپور بشنویم.
مطابق گزارش همکاران ما در دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی سراسر کشور، 1,073 مورد ابتلای جدید و قطعی به بیماری کووید 19 در سراسر کشور شناسایی شده و تا این لحظه که در خدمت شما هستیم 93,657 مورد قطعی از این بیماری در کشور رو ما میتونیم گزارش کنیم. تا این لحظه 5,957 مورد فوت قطعی و مسجل ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در سراسر کشور رو میتونیم گزارش کنیم.
اما خب سمیرا، با وجود آمار رسمی که وزارت بهداشت هر روز ساعت 2 به وقت ایران میده، آنچه که همچنان پررنگه اینه که تعدادی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی، برخی نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر، وزارت بهداشت رو دارن به پنهانکاری درباره آمار دقیق جانباختگان و مبتلایان به کرونا متهم میکنن و نسبت به برداشتن محدودیت‌ها و افزایش موج دوم شیوع کرونا هشدار میدن. همونطور هم که میدونی هشدارها و نگرانی‌ها در واقع از روز اول اردیبهشت، یعنی تقریبا 10 روزه که به خاطر رفع محدودیت‌ها و ترددها و همین اجرای شدن طرح فاصله گذاری هوشمند که آخر به باز شدن پاساژها و بخشی از ادارات و بخش‌های تجاری منجر شد، همچنان بالاست. حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه امروز هیئت دولت صحبت کرد، درباره شرایط زندگی با کرونا گفت. تاکید کرد آقای روحانی تو صحبتاش که به دلیل نامشخص بودنی که این ویروس، ما باید خودمون رو آماده کنیم برای اینکه در کنار ما خواهد بود و هیچ کس در دنیا نمیتونه پیش بینی کنه که پایان این اپیدمی چه زمانیه. میگه باید فعالیت را کنار این ویروس ببینیم و علاوه بر اینکه دستورالعمل‌های پزشکی رو مراعات میکنیم، در عین حال کار و تولید و فعالیت هم باید دنبال کنیم. و تر آخر اینکه دولت ایران از همه مشاغل خواسته که با رعایت نکات بهداشتی فعالیت عادی خودشون رو از سر بگیرن. علیرضا زادی رو داشتیم امروز، فرمانده عملیات مقابله با کرونا در پایتخت، که توی یک نشست خبری او هم از افزایش میزان ترددهای غیر ضروری ابراز نگرانی کرد و توصیه کرد که مردم همچنان هشدارها رو جدی بگیرن. قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت هم امروز توی یک نشست خبری ابراز امیدواری کرد که اگه مردم همینطوری مثل الان موارد بهداشتی و قرنطینه رو اگه احساس مریضی میکنن رعایت کنن، شاید ما بتونیم به شرایط غیر کرونایی برگردیم. بشنویم با هم صداشو.
ادامه ملاحظات مردم، اگه مردم تمافی سابق ملاحظات رو رعایت بکنن، رفت آمدها رو در واقع کنترل بکنن، در مجامع حتما با ماسک باشن، در مواردی که لازم نباشه بیرون بیان مراعات بکنن و اگر مواردی که مبتلا هستن قرنطینگی رو رعایت بکنن، اینا موثرترین راه در واقع برگشت به حالت غیر کرونایی هست.
و بله سمیرا، اگر وقت داری سوالای دیگر هم من میتونم جواب بدم.
حتما. کیانوش، یکی از نکاتی که مطرح هست در رابطه با ماسک و دستکش هست در ایران و اینکه تولید و پخش این اقلام به چه شکلی الان داره پیگیری میشه و همینطور اجباری شدن استفاده از ماسک در تمامی اماکن عمومی.
امروز حسین صفوی مدیر کل امور تجهیزات پزشکی و سازمان غذا و دارو گفته که توضیح شده ماسک، ماسکای سلایه میگه، انواع ماسکای پارچه‌ای و دستکش یک بار مصرف الان میگه در سراسر داروخانه ها هست. تاکید میکنه در گفتگوش با خبرگزاری ایسنا که تولید ماسک در کشور بین 120 تا 150 هزار عدد بوده، اما ظرفیت روزانه تولید ماسک صنعتی میگه امروز به بالای 2 میلیون رسیده و رو به افزایش هم هست. ماسک ها اجباری شدن. محمد علی خانی در موردش صحبت میکنه، میگه در مترو، تاکسی و اتوبوس باید هم از ماسک استفاده کنن. میگه ما این پیشنهاد رو دادیم و اینکه حالا کاملا رعایت بشه رو مطمئن نیستن. در فیلم هایی هم که امروز در شبکه خبر خود ایران پخش شده نشون میده که هنوز مدیریت درستی وجود نداره. خیلی ها ماسک نداشتن امروز، کسی برای کنترل در ورودی های مترو نبوده، یا راننده های تاکسی هم مسافرانشون رو ملزم نکردن به اینکه حتما داشته باشن.
کیانوش، یک نکته دیگه این هست که در ماه رمضان که 5 روز ازش میگذره، بسیاری از مردم ایران علاقمند به رفتن به اماکن مذهبی هستند، اما به دلیل کرونا این اماکن تعطیلند. آیا برنامه برای بازگشاییشون هست؟ آیا زمانی اعلام شده یا مثلا برگزاری نماز جمعه؟
ببین، حرف و حدیث ها بالا بوده. بازگشایی نماز جمعه ها و اماکن مذهبی همچنان مورد بحثه و در حاله از ابهام قرار داره. آقای روحانی به طور ضمنی چند روز پیش گفته بود که تحت فشار بوده برای اماکن مذهبی و سر آخر گفته بود با اینکه قرار بوده تا آخر اردیبهشت در واقع بسته بمونن، میگه که دولت قصد داره به درخواست علیرضا عرافی مدیر حوزه های علمیه تا نیمه اردیبهشت در واقع تعطیل باشن و میگه احتمالاً تا نیمه اردیبهشت منطقه های سفید ممکنه باز بشن، اما واقعا تا الان هنوز هیچ تاریخ قطعی داده نشده براش. ولی به هر حال منتقدان با تصمیم اخیر دولت برای باز شدن سریع اماکن مذهبی مخالفن. میگن اگه این اتفاق بیفته جان شمار بیشتری از مردم به خطر میفته و امکان سرایت بیماری به مراتب بالاتر میره. ظفرقندی، دکتر محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی، هم چند روز پیش نامه‌ای داد به حسن روحانی و در واقع به عواقب تعجیل در بازگشایی اینا اشاره کرد، چه اماکن تجمعی مذهبی چه آموزشی.
بله کیانوش، برخی از این چهرهای مذهبی دست به خلاقیت هم زدند و مواردی مثل شنیدن مداحی در ماشین رو به راه انداختند که تصاویری از اون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. خیلی ممنونم. همکارم کیانوش فرید بود در رابطه با آخرین تحولات شیوع ویروس کرونا در ایران. اما شب گذشته آقای شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، به شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی ایران رفت و در صحبت‌های خودش از دستگیری 3600 تن توسط نیروهای نظامی و بسیج در رابطه با شایع پراکنی پیرامون ویروس کرونا خبر داد و گفت مجموعاً نزدیک به 1300 پرونده قضایی هم در این رابطه باز شده. همراه میشیم با مهدی گلرو، فعال سیاسی، تا بیشتر بشنویم در رابطه با این اقدام جمهوری اسلامی ایران که خبرش رو یک چهره نظامی مطرح کرده و نه یک چهره قضایی. خانم گلرو، سلام میکنم به شما، خوش آمدید به مجله شامگاهی.
من سلام عرض میکنم خدمتتون و هستم خدمتتون.
خانم گلرو، در این چند هفته اخیر موارد بسیاری بود از تناقض هایی که در رابطه با اخبار کرونا هست، از آمار و ارقام در رابطه با مبتلایان یا کشته شدگان بگیرید تا روش های درمان، داروها و مواردی از این دست. هیچ وقت روشن نشد که دقیقاً کدوم بخش از این موارد شایع بوده، به ویژه در رابطه با آمار. الان هم روشن نیست که مصادیق شایع پراکنی چه هست. نظر شما در رابطه با اتهام این افراد که شایع پراکنی اعلام شده چیه؟
عرض کنم خدمتتون که در ایران و با توجه به شرایط حکومت جمهوری اسلامی، همیشه همه بحران ها همراه با سرکوب بوده. این بحران ها بحران های سیاسی و اقتصادی میتونه باشه و حتی بحرانی شبیه سقوط هواپیمای اوکراینی. با توجه به اینکه همیشه در همه این سالها اعتماد به جمهوری اسلامی وجود نداشته و در طی یک سال اخیر این اعتماد به حد اقل خودش رسیده به خاطر دروغ‌های پی در پی که حاکمیت داشته، خب طبیعیه که هیچ اخباری مشخص نیستش که چقدر میتونه شایعه باشه و چقدر درست باشه. اما چیزی که مشخصه با توجه به این که سخنگوی نیروهای مسلح شخصا اعلام میکنه و با توجه به اینکه از روزهای اول اعلام کرونا توی ایران مرتب تهدید شدن افراد که در مورد این مسئله نباید حرف بزنن، به نظر میرسه که مثل بقیه بحرانهایی که جمهوری اسلامی از سر گذرونده و تجربه کرده، روش سرکوب رو در پیش گرفته. از همون روزهای اول شیوع کرونا شما میبینید که کسانی که ویدیو میفرستن و در مورد وقوع وجود کرونا تو منطقه که خودشون هستن حرف میزنن، مورد تهدید قرار میگیرن. من میخوام اشاره کنم به کرمانشاه و کردستان که کسی ویدیو داده بود روزهای اول شیوع کرونا بود و همون زمان اعلام کردن که دو نفر در ماکو بازداشت شدن. 10 روز از اسفند گذشته بود که مصاحبه کردن و در ایلنا اعلام کردن که 27 نفر در تهران بازداشت شدن و 60 نفر هم تذکر کتبی گرفتن. 9 نفر در سیستان و بلوچستان بازداشت شده بودند و 24 نفر در فارس بازداشت شده بودند و 100 نفر تذکر گرفته بودند. اینها مرتب آماریه که توسط خود نهادهای امنیتی اعلام میشد و گفته میشد که اینها یا تذکر گرفتن یا بازداشت شدن. اعتراضی که معمولا این افراد داشتن از روزهای اول اعتراض به دیر اعلام شدن مسئله کرونا بود در کشور که صحبت‌هایی در موردش میشد و تعدادی از کسانی که تذکر گرفته بودن یا بازداشت شده بودن پرستاران و پزشکهایی بودن که اعلام میکردن که این بیماری وارد کشور شده و در واقع پرستارها و پزشکها هم جزو کسانی بودن که مورد تهدید قرار میگرفتن. بعد از مسئله اعتراض دیر اعلام شدن، بحث این بود که چرا انتخابات در راهپیمایی 22 بهمن برگزار شده توی اون شرایط که باز معترضین به این جریان مورد تهدید قرار گرفتن و تعدادی احضار شدن. پس از اون توی روزنامه ها اعلام شد که تذکراتی داده شده مبنی بر اینکه به هیچ وجه رسانه ها نباید در مورد میزان شیوع کرونا در کشور احساس خطر ایجاد کنن و افکار عمومی رو نگران بکنن. بعد اعتراض به شکل قرنطینه کردن در ایران و در نهایت به هر حال کمبود امکاناتی هم وجود داشته چیزهایی بوده که افراد بهش اعتراض کردن. اما این روزها مقایسه آمار درگیر افرادی که درگیر بیماری هستن و کشته شده ها با سایر کشورها هم خودش به یکی از اعتراضها تبدیل شده، چون خب آمار بین المللی هستش، کاملا مشخصه چه تعدادی به هر حال بیمار هستن، از اون چه تعداد و چه نسبتی در واقع فوت میکنن. همین چند روز پیش بود که آقای محمودیان توییت کردن که به خاطر اعلام اینکه این نسبت در ایران با نسبت در سایر کشورها یکم متناقضه احضار شدن و در مورد اون توییت مجبور شدن که توضیحاتی بدن. این نشوندنده اینه که حساسیت به شدت در مورد این مسئله بالا هست، همونطور که در مورد بقیه بحران‌هایی هم که جمهوری اسلامی داشته همیشه حساس بوده به اینکه افکار عمومی توسط چه ادعایی داره هدایت میشه.
خانم گلرو، نیروهای نظامی در ایران از همون ابتدای بحران کرونا وارد عمل شدند، بیمارستان صحرایی و ندامتگاه و قرارگاه درست کردن، همه اینها رو به راه انداختن، حتی رفتن به سراغ تولید دستکش یا ماسک. اینها حداقل چیزهایی است که آقای شکارچی دیروز مدعی شده که نیروهای مسلح این کار را انجام دادند. فکر میکنید که چقدر حضور این نیروها در خط مقدم مبارزه با کرونا سبب شده که حالا هر نوع فرایند اطلاع رسانی خارج از چارچوب جمهوری اسلامی بدل به یک مسئله امنیتی بشه، همونطور که میبینیم شده؟
من فکر میکنم که اگر که در واقع نیروهای امنیتی و به ویژه سپاه وارد این جریان میشدن جای تعجب داشت. شما میبینید که از روزهای اول ماشینهای آبپاش به عنوان ماشین سرکوب کرونا وارد خیابون ها میشن، انگار که برای جمهوری اسلامی کرونا هیچ تفاوتی با اعتراضهایی که مردم در طی سالهای اخیر داشتن در آبان و دی ماه 96 و 98 تجربه کردن یا در مورد اعتراضاتی که دانشجویان میکنن یا اعتراضاتی که به موشک که به هواپیما اوکراینی اصابت کرده بود، برای جمهوری اسلامی اینا هیچ فرقی با هم دیگه نمی‌کنه و همه اونها رو تنها با یک کلید واژه و اون هم سرکوب میتونه حل بکنه. سرکوب هم قاعدتا وظیفه نیروهای مسلح هستش و به خاطر همین می‌بینیم که نیروهای مسلح به طور گسترده وارد جریان میشن. این خیلی به نظر عجیب نمیاد از طرف جمهوری اسلامی که خب همه نهادها رو در اختیار نیروهای مسلح قرار داده و به ویژه سپاه قدرت بسیاری داره. در مورد همین مسئله شما می‌بینید که دانشجویان بسیاری به دلیل اینکه اعتراض دارن و انتقادهایی دارن به روش‌های آموزش مجازی مورد تهدید قرار می‌گیرن، احضار میشن. افراد دیگه‌ای که به این مسائل اعتراض دارن، در مورد مرخصی زندانیان می‌بینید که قرار نیستش که اونها در واقع تمدید بکنن مرخصی زندانی ها رو. همه در واقع دیتا هایی که کنار هم دیگه میتونیم بذاریم نشون میده که جمهوری اسلامی روی کردش به مسئله کرونا هم مثل بحران های دیگه هستش که فکر میکنه با سرکوب میتونه اونها رو حل بکنه.
بله، خیلی متشکرم. مهدی گلرو، فعال سیاسی، در رابطه با اظهارات سخنگوی ارشاد نیروهای مسلح پیرامون دستگیری 3600 تن به اتهام شایع پراکنی در رابطه با کرونا. اما بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
جادر تمام آقایون پزشکا، پرستارا و افرادی که با مریضای کرونایی در ایران همکاری میکنن و همدردی میکنن و مداوا میکنن این بزرگوارا رو تشکر و قدردانی میکنن و روح افرادی که جانشون رو برای خانواده های ماها، تمام مردم ایران گذاشتن، روحشون شاد و یادشون رو گرامی میدارم.
تقاضای 5 میلیارد دلار وام از صندوق بین المللی همزمان با ارسال ماهواره نظامی توسط سپاه و دروغ بزرگتر که توان صادرات کیت کرونا را دارید، ولی ما در تهران در جستجوی دستکش، ماسک و مایه ضد عفونی هستیم. خلاصه که دشمن ما همینجاست.
دولت اعلام کرده که یه سری مؤسسات، بانک‌ها و کارخونه‌ها رو میخواد بیاره 20% زیر قیمت به مردم بفروشه. ما نمیدونیم منظورش مردم کیان، همین سپاهی‌ها و رانخوران که سری‌های قبلی خریدن و بالا کشیدن هیچ پولش هم ندادن، یا اینکه همین مردمی که الان به نون و شبشون محتاجن. آقای روحانی یک مقدار به فکر ملت ایران باشین، کمتر تو جیب این کشورهای حاشیه بکنین، مثل لبنان، مثل یمن، فلسطین، عراق. اونا به اندازه خودشون دارن. شما کاری کردین که نفاق انداختین بین ملت‌ها، مخصوصا ایران و عراق.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در ادامه مجله شامگاهی نگاهی بیاندازیم به شیوع کرونا در جهان. بر اساس آخرین آمارها تعداد مبتلایان از 3,100,000 نفر هم گذشته. همکارم مهرداد قاسمفر با جزئیات بیشتری از طریق خط تلفن همراه ماست. مهرداد، میخوای با نگاهی به آخرین آمار جهانی شروع کنیم؟
بله، سلام کنم به صدا به تو و شنوندگانمون در این مجله شامگاهی. عرض کنم که میزان آماری که آخرین بار در واقع تا این لحظه وبسایت دانشگاه جانز هاپکینز در امریکا داده، تعداد کسانی که مبتلا هستند به تایید شده و مبتلا هستند به این ویروس 3,141,981 نفر هست. بر اساس همین آمار 218,564 نفر هم جان باختن بر اساس همین وبسایت. اما در بین کشورهایی که بیشترین وضعیت بحرانی رو در حال تجربه کردن هستن، در حال حاضر آمریکا با 1,013,168 نفر مبتلا در صدر هست و بیش از 50,000 نفر هم جان باخته، 50 در واقع. و بعد از اون اسپانیا هست، ایتالیا هست، فرانسه هست و بریتانیا که بیشترین تعداد مبتلایان رو در حال حاضر اعلام کردند.
ما مرتاد، اگر نگاهی بخوایم بیاندازیم به تفکیک قاره ها، آیا میشه از فروکش کردن سرعت شیوع کرونا صحبت کرد یا نه؟
در یک کلمه بله، میشه گفت که در بسیاری از نقاط بحرانی که داشتیم مثل اروپا و حتی خود امریکا تا حدی شاخص ها رو به پایین آمدند و نسبت به هفته گذشته مثلا شرایط کمتر ملتهبی رو جهان داره تجربه میکنه. البته این وضعیت در نقاط مختلف دنیا فرق میکنه، مثلا در اروپا همین گونه است، کشورهای مثل ایتالیا و اسپانیا وضعیتشون، وضعیت قربانیانشون رو به کاهش، وضعیت مبتلایان و مراجع کنندگان به بیمارستان رو به کاهش هست، اما در سایر قاره ها اینگونه نیست. مثلا در قاره آسیا اینطور که سازمان جهانی بهداشت اعلام میکنه، در منطقه خاورمیانه این وضعیت نگران کننده است و هشدارها داره میده درباره به خصوص کشورهای آشفته مثل یمن و سوریه و لیبی. اما در شرق آسیا که چین و کشورهایی مثل کره هستند و قبلا درگیر بودن، الان شرایط تقریبا میشه گفت کنترل شده است و آمارهاشون رو به پایین هست. اما در سایر قاره ها مثل آفریقا و آمریکای جنوبی که تا به حال تعداد بسیار اندکی به نسبت سایر کشورهای جهان مبتلا و قربانی داشته، به نظر میاد که وضعیت رو به تشدید شدن هست. به خصوص در مورد آفریقا سازمان جهانی بهداشت هم هشدار میده و کارشناسان سازمان ملل که ممکنه که میلیون ها قربانی بگیره اگر کنترل نشه.
مهرداد، در رابطه با تحقیقاتی که در حال انجام هست از سوی شرکت‌های مختلف برای رسیدن به یک واکسن یا دارو، چه اطلاعاتی داری؟
خبرهای مختلفی هست و تقریبا میشه گفت رسانه‌ها مملو از خبرهایی در همین باره، اما از منابعی که منابع معتبری که در این یکی دو روزه خبرهای مطمئن‌تری ما دیدیم، ظاهراً 4 تا شرکت هستن که بیش از همه در این تحقیقات الان جلو افتادن. یکی از این شرکت‌ها یا 2 تا از این شرکت‌ها وابسته به دانشگاه آکسفورد هستن که در حال آماده سازی واکسن در مقیاس تجاری هستن، توی یک مقیاس گسترده‌ای که به طور مشخص مؤسسه جنر دانشگاه آکسفورد الان چند میلیون دوزش رو گفته برای اوایل ماه سپتامبر آماده میکنه. شرکت دیگری هست به نام مادرنا که اینم کارش تولید واکسنه و کارش رو مدتی شروع کرده. اینها هم گفتن که در عرض 63 روز یک واکسن احتمالی ویروس کرونا رو توسعه دادن و در ماه مارس هم آزمایشش رو آغاز کرده و میتونه تا پاییز 2020 رو آماده بکنه.
بله، خیلی متشکرم. همکارم مهرداد قاسم‌فر بود که ما رو همراهی میکرد با آخرین خبرها از شیوع کرونا در جهان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردی
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما روز گذشته اعلام شد که آیت الله خامنه‌ای با درخواست حسن روحانی برای آزادسازی سهام عدالت موافقت کرده و 3 شرط گذاشته تا دولت هر چه زودتر اقدامات مقتضی را انجام بده و مردمی که صاحب سهام عدالتند بتونند هر چه سریعتر از منافع سهامی خود بهره مند بشن. در رابطه با سهام عدالت و پیشینه اون، ساعتی پیش با فریدون خاوند اقتصاددان در فرانسه صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که آیا سهام عدالت سهام ارزشمندیه یا نه.
ببینین، برای اینکه بفهمیم سهام عدالت چی هست، اجازه بدین خیلی کوتاه برگردم به اصلش، که میدونین که در قانون اساسی جمهوری اسلامی یک اصلی هست به نام اصل 44 که بخش بسیار بزرگی از اقتصاد ایران رو به دولت واگذار میکنه. در سال 1384 ابلاغیه‌ای از طرف آقای خامنه‌ای صادر شد که بر اساس اون مجوز واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول اصل 44 به بخش خصوصی از طرف رهبر صادر شد و یکی از پیامدهای این ابلاغیه مطرح شدن همین توزیع سهام عدالت بود که بر اساس اون قرار شد با هدف تأمین عدالت اجتماعی تا 40% از مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری داده بشه، واگذار بشه به 3 دهک پایین درآمدی جامعه. در مجموع این طرح هیچ تأثیری نداشته بر فرزدایی، بر کاهش شکاف طبقاتی، کاهش تصدیگری دولت، قیمتگذاری شرکت‌های دولتی. این نکته هم حضورتون عرض کنم که این سهام واگذار شد، ولی در واقع گفتن که تا مدت 10 سال، یعنی تا سال 95، حق فروش این سهام رو ندارند اونایی که از اون برخوردار میشن و همینطور حق دریافت سودش رو هم ندارن. سودش از سال 95 قرار شد پرداخت بشه، البته مقدارش خیلی خیلی کمه، چیزی هست در حدود 10 دلار در سال برای اونایی که این سود به اونها پرداخت شده، ولی مالکیتش، یعنی امکان واگذار کردن اون، الان گفتن که مجوزش رو آقای خامنه‌ای دادن که از این به بعد دارندگان این سهام بتونن سهامشون رو بفروشن.
آقای خاوند، از امروز مردم میتونند که به وبسایت مربوطه مراجعه کنند و نحوه مدیریت رو تعیین کنند، اینکه خودشون انجام بدن یا حتی بسپرن به دست شرکت‌هایی که این کار رو انجام میدند. اما اصلا این پدیده چقدر رایجه، اینکه شما صاحب یک سهامی باشی، براش هزینه کرده باشی اما مالکش نباشی، اختیارش رو نداشته باشی برای مدت 12 سال یا حتی بیشتر؟
ببینین، در واقع این مسئله بزرگ نحوه توزیع به گونه بوده که فقط انتقال مالکیت انجام گرفته ولی مدیریت کماکان دولتی باقی مونده و اون مالکیت هم صرفا سوری بوده، یعنی کسانی که مالک این سهام بودن اجازه واگذاریش رو نداشتن. برخورداران از سهام عدالت جمعیت بسیار پراکنده‌ای هستند که در هیچ تصمیم گیری مربوط به شرکت‌هاشون نقشی ندارند. بنابراین حالا میگن که این سهام رو اینها میتونن واگذار کنند، ولی در مجموع این بحران بزرگ در مسئله واگذاری شرکت‌ها تا به حال بوده که در واقع مدیریت همیشه دولتی باقی مونده. سهام واگذار شده ولی مدیریت دولتی باقی مونده و نمونه خیلی مشخص اونم کارخونه های خودروسازی هست که عملا کارخونه های دولتی هستند، هرچند که سهام اون رو بخش بزرگش رو در اختیار مردم قرار گرفته.
آقای خاوند، آیا طبیعی است که بازار بورس ایران در این روزها رشدی انقدر غیر عادی و برخلاف بقیه کشورها داشته؟
به هیچ وجه خانم، این به هیچ وجه واقعیت نداره، چون اگر وضعیت بورس رو که بسیار بسیار درخشانه با موقعیت اقتصادی ایران و داده‌های کلان اقتصادی ایران مقایسه بکنیم، ببینیم که این جهش عظیم بورس اندازه زیادی جنبه مصنوعی داره. بسیاری از کارشناسان اقتصادی در این زمینه هشدار میدن.
گفتگو با فریدون خاوند رو میشنیدی در رابطه با آزادسازی سهام عدالت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خانواده و وکلای یکی دانشمند ایرانی به نام سیروس عسکری که چند هفته است به خاطر وضعیت سلامتی خود از مقام‌های مهاجرتی آمریکا خواستند او را آزاد کند، میگویند که او همکنون به ویروس کرونا مبتلا شده. جزئیات بیشتر را بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
خانواده و وکلای یک دانشمند ایرانی به نام سیروس عسکری که چندین هفته است به خاطر وضعیت سلامتی خود از مقامات مهاجرتی آمریکا خواسته او را آزاد کنند، میگویند که او همکنون به ویروس کرونا مبتلا شده است. سیروس عسکری 59 ساله و دارای مدرک مهندسی مواد، پیش از این به سرقت اسرار تجاری متهم شده بود. او در نوامبر سال 2019 از این اتهام تبرئه شد، ولی به دلیل باطل شدن روادیدش توسط اداره مهاجرت آمریکا بازداشت شده و در زندان به سر می‌برد. ماه گذشته نیز خبر رسیده بود که او در یک تماس تلفنی به روزنامه گاردین گفته است مشکلات تنفسی دارد و نگران ابتلا به بیماری کرونا کروناست و می‌خواهد داوطلبانه به ایران بازگردد. سیروس عسکری این هفته از سوی ماموران مهاجرتی ایالت لوئیزیانا به سلولی جداگانه فرستاده شده، ولی وکیل او روز سه‌شنبه 9 اردیبهشت به گاردین گفت که آقای عسکری به کرونا مبتلا شده و سیروس عسکری نیز خود در تماس تلفنی با روزنامه گاردین سرفه می‌کرده و گفته که تب دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وکلای وی روز سه‌شنبه متوجه شدند که آزمایش کووید 19 او مثبت است. خانواده آقای عسکری از مقام‌های مهاجرتی لوئیزیانا خواستار آزادی فوری وی شدند. این مقامات به وکیل آقای عسکری گفتند هرگاه در او مشکلات تنفسی مشاهده شود، به او مرخصی برای رفتن به بیمارستان داده می‌شود. خبرگزاری ایرنا همچنین نوشته که آقای عسکری گفته است بازداشتگاه وی فاقد امکانات اولیه نظافت بوده و بازداشتی‌های جدید کماکان از سراسر آمریکا وارد می‌شوند بدون آنکه راهبردی برای به حداقل رساندن تهدید کرونا وجود داشته باشد. وی همچنین گفته که بازداشتگاهش 400 تخت دارد که به اقامت حداکثر 72 ساعته اتباع بیگانه پیش از اخراج آنان از آمریکا اختصاص داده شده است. اما با محدودیت‌های مسافرتی ناشی از شیوع ویروس کرونا و لغو پروازها، اداره مهاجرت روزهاست که این افراد را در بازداشت نگاه داشته است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز جمعه 8 فروردین در توییتی که در آن تصویر گزارش گاردین در مورد سیروس عسکری پیوست شده بود، گفته بود که ایالات متحده چند دانشمند ایرانی را که به گفته وی بیگناه هستند، گروگان گرفته است. وی همچنین خواستار آزادی سیروس عسکری شد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید درباره این که یک زندانی ایرانی در آمریکا به نام سیروس عسکری به کرونا مبتلا شده. اما به دنبال گسترش ویروس کرونا و برقراری محدودیت‌های اجتماعی در کنار صنایع اروپا، کشاورزی و صنعت گل در این قاره سبز هم با مخاطراتی روبرو شده. این ویروس اثر مخرب خودش رو به ویژه بر صادرات گل از هلند به سراسر دنیا بر جا گذاشته و پرورش دهندگان گل سرانجام مجبور شدن که نزدیک به 400 میلیون شاخ گل رو نابود کنند. جزئیات رو بشنوید از شهرام میریان.
هلند سالانه نزدیک به 7 میلیارد یورو تنها گل و گیاه به سراسر دنیا صادر می کنند. امسال اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته شدن گذرگاه‌های مرزی و اماکن عمومی در هلند و دیگر کشورهای اروپایی، صادرات گل در این کشور نیز به کلی به حال رکود درآمد. این ویروس زمانی به اروپا راه یافت که پرورش دهندگان گل در هلند خود را آماده می کردند گل لاله را که به سختی پرورش داده بودند صادر کنند، ولی با اعمال محدودیت‌های اجتماعی روبرو شدند. موسم گل لاله در هلند و کشتارهای بیکرانش همه ساله به نوشته روزنامه ها 1.5 میلیون توریست و گردشگر را هم وارد این کشور می کرد. به دلیل شیوع ویروس کرونا اما نه تنها از خیلی عظیم گردشگران در هلند خبری نبود، بلکه میلیون ها شاخ گل لاله به رنگ های صورتی، سرخ، زرد و بنفش هم رو دست پرورش دهندگانش ماند، به طوری که آنها مجبور شدند حتی 50 شاخ گل لاله را به مبلغ 5 یورو به مردم بفروشند، ولی با این وجود با خریداران چندانی روبرو نشدند تا بالاخره دولت هلند از گلکاران خواست برای پیشگیری از بیماری کرونا انواع و اقسام گلها را نیست و نابود کنند. به نوشته روزنامه‌های آلمان بیش از 400 میلیون شاخ گل از جمله 140 میلیون شاخ گل لاله منهدم شد. به این ترتیب پرورش دهندگان گل در هلند در اوائل سال جاری میلادی متحمل ضرر و زیان‌های مالی هنگفتی شدند که تا به حال سابقه نداشته. با سرایت ویروس کرونا به اروپا و قرنطینه خانگی، بسیاری از آداب و سننی هم که در آنها گل حرف اول را میزد به دست فراموشی سپرده شد. علاوه بر گل فروشی ها که دیگر در بساطشان از گل لاله و گل پامچال خبری نبود، این دو گل پرطرفدار حتی جا و مکانی نیز در سوپرمارکت ها نداشتند. سوای قطع صادرات گل از هلند، کشاورزی این کشور و دیگر ممالک اروپایی هم از جمله آلمان به دلیل شیوع کرونا و کمبود کارگران فصلی تاکنون با مخاطراتی همراه بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارشی رو میشنیدید در رابطه با تأثیرات شیوع کرونا بر صنعت گل و صادرات گل از هلند به باقی کشورهای جهان. به پایان مجله شامگاهی امروز چهارشنبه دهم اردیبهشت ماه میرسیم. ممنونم که من رو در این مجله همراهی کردید.
جای تو گوشم، به حرفای تو قلبم، تو دستای تو عشقم، آرامش حال منی عشق، ایدئال منی، اما فقط مال منی عشقم. دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه. دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه. چه بخوای چه نخوای تو رو به دست میارم، چه بخوای چه نخوای به تو علاقه دارم. خودتو برسون به دل بیقرارم، آخه من تو رو دوست دارم. چه بگی چه نگی میخونم از تو چشمات، چه بیای چه نیای میمونم عشق من پات. هنوزم میپیچه داره تو گوشم حرفات، تو هم من عاشق، روی تو هم عاشق شدم، پای خودم اصلا. میخندی میخند دلم، اما بمون بند دلم، از قصه دل کند دلم اصلا. دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه. دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه. چه نخوای تو رو به دست میارم، چه بخوای چه نخوای به تو علاقه دارم. خودتو برسون به دل بیقرارم، آخه من تو رو دوست دارم. چه بگی چه نگی میخونم از تو چشمات، چه بیای چه نیای میمونم عشق من پات. هنوزم میپیچه داره تو گوشم حرفات، تو بخند بزن آروشم باز.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
kıyafetleri. Yangında var depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam.